بحث پیرامون قاعده لازرر منجر شد به بررسی دیدگاهی که حضرت امام در خصوص مفاد این حدیث ارائه کردند. عرض کردیم نظر ایشون این است که این حدیث نهایت چیزی را که دلالت دارد یک حکم ولایی سلطانی است که مربوط به قضایای جزئیه و شخصیه می شود و در مقام بیان یک حکم کلی الهی و یک قاعده فقهی نیست. برای اثبات این نظریه بعد از ذکر مقدمات به چند دلیل استناد کردند. دلیل دوم این بود که زمانی میتواند لازرر و لازرار مشیر الی حکم کلی الهی باشد که موضوع از نظر حکمی در نزد اشخاص مشتبه باشد. در حالی که چنین اشتباهی نسبت به این که
موضوع باشه
مشتبه باشد، در حالی که چنین اشتباهی نه نزد سموره وجود دارد، چون می داند که ضرر رساندن در اسلام حرام است و نزد انصاری وجود دارد، چون می داند استفاده سموره از نخلی که در اون محوطه دارد شرعا جایز است. نظام حکم از نگاه اینها مشتبه نیست تا انصاری برود خدمت پیامبر از حکم کلی الهی مسئله بپرسد. مضاف بر این که نزاعی بین این دو نبود، دعوای بین این دو صورت نگرفت، نهایتاً به لحاظ اذیتی که انصاری می شد خودش خدمت پیامبر رفت و از این مسئله شکایت کرد. لذا این حدیث نهایت چیزی را که دلالت دارد این است که پیامبر مکرم اسلام از باب حکم حکومتی به لحاظ مفسدهی که در عمل کرده سموره وجود دارد دستور به قلع و کندن درخت از اون محبته می نماید. خب این استدلال دومیشون بود. عرض می کنیم از این استدلال هم پاسخ داده شده است، پاسخی که در خصوص این استدلال مطرح شده است این است که شما ادعا کردید هیچ نزایی و هیچ شبههی برای انصاری و سموره در این داستان از نگاه حکم الهی وجود نداشت. ادعای شما این است. ولی واقع مطلب غیر از این است. برای توضیح دو نکته را بعضی از اعازم تحلیل می کنن که بر اساس این دو نکته عکس برداشت حضرت امام اثبات می شود. نکته اول این است که میگویند ظاهر داستان در داستان سمره این است که یک اختلاف از جهت شبهه حکمیه میان انصاری و سمره وجود داشته است، چون از نگاه انصاری که صاحب اون خانه هست برای سمره هیچ حقی برای ورود به اون خانه بدون اذن او وجود ندارد. به عکس سمره خودش را در این داستان ذی‌حق می‌داند و ذی‌حق می‌بیند، چون نخل او در ملک انصاری است و برای رفتن به کنار نخل و استفاده از او برای خودش حق استطراع قائل است، حق طریق قائل می باشد. البته ظاهراً سمره نمیخواهد پا در جایی بگذارد که حقی برای او در اونجا نیست، و با نگاه به این که من حق طریق دارم در این مسیر پا میگذارد، و نزا از نگاه خودش برای رفتن به کنار نخل نیازی به اجازه انصاری نمیبیند. و این واقعیتی است که هم در روایات، بله این واقعیتی است که هم در معتبره ابن بکیر و هم در روایت ابن مسکان وجود دارد. در معتبره ابن بکیر بعد از این که درخواست انصاری از سمره را نسبت به این که هرگاه خواستی وارد خانه من بشوی از من اذن بگیر، بعد از اینکه این مطلب رو مطرح میکنه، سمره در جواب چی میگوید؟ در جواب میگوید لا افعلو، من ملزم نیستم هرگاه میام به سمت نخلم برم از شما چی اذن بگیرم. لا افعلو، هو مالی، این مال خود من است. ادخل علیه ولا استعزن، من میروم نزد مالم از شما هم اذنی نمیگیرم. اینجا بود که انصاری محضر رسول خدا رسید، فشکا الیه و اخبره، شکایت کرد، خبر داد که همچین واقعی اتفاق افتاده است. فبعث الى سمره فجاء فقال له استأذن، شما باید اجازه بگیری. فعبا، ابا که ادامه داستان. در روایت ابن مسکان هم همین وجود داره که وقتی انصاری میگوید شما هرگاه خواستی وارد این خانه شوی باید اذن بگیری، باز سمره میگوید لا استعذن فی طریقی و هو طریقی الى اذقی، من در مسیری که متعلق به خودم هست، حق خودم هست، لازم نیست از شما اذن بگیرم. باز اونجا هم فشکاه الانصاری الى رسول الله فعرسل الیه رسول الله فعطاه، تا میرسد به اینجا که فستعزن علیه ازا عرد تنتد خلد. بعد این سمره گفت یا رسول الله استعزن و فی طریقی الى ازغی، من باید از دیر آقا برای رفتن به کنار نخلم که راه خود من است جو اذن بگیرم ادامه داستان. پس ببینید در اینجا در حقیقت شبهه‌ای وجود دارد، شبهه هم شبهه حکمیه است مربوط به این طریق که آیا آقای سماره به دلیل این که نخلش در وسط ملک این آقا قرار گرفته حق طریق دارد یا ندارد. اگر حق طریق داشته باشد خب اذن نمیخواد دیگه، راهش حق خودشه مربوط به خودشه. یا حق طریق به مجرد این که این نخل در وسط ملک این شخص است نداره. این دعواییست مربوط به حکم که انصاری میگه تو حق نداری، سموره میگه چی؟ من حق دارم. در جهت رفع شبهه و اینکه چنین حقی برای سموره ثابت است یا ثابت نیست از نظر حکم الهی، خب نظر پیامبر مکرم اسلام میرن و پیامبر مکرم اسلام دستور میدهد که چی؟ استعذن، یعنی چنین حقی نداری که بدون اذن بری. این راه راهتون نیست، این خانه آقای انصاری است، نهایتا برای این که بخوای از نخلت استفاده کنی از انصاری چیکار کن؟ اذن بگیر و کن. در فرمان لذا میشه شبهه شبهه حکمیه، نه اینکه ما بگیم مشتبه نیست. این اول
شکایت
میدم شخصه که چنین
شبهه وجود نداشته.
نه اتفاقا همین شکا خودش دلیله، نه اینکه شبهه وجود داشته، اتفاقا انصاری معتقد بوده این طریق نداره، حق طریق نداره. اون آقای سمرم اعتقاد داشته که حق طریق داره، میگه طریقی مثلا اعلام میکنه. پیامبر مکرم اسلام اثبات نسبت به ثبوت و عدم ثبوت حق طریق به اینها در واقع میخواد حکم رو ارائه بده. اون میگه طریقی، میگه طریق نیست. چرا آقای انصاری رفت خدمت پیامبر؟ اگر میدانست طریقش هست، شکی نداشت در اینکه این طریق طریقی ایشون هست، چه معنا داشت شکایت کنه؟ خب راهشه، برای یک راهی که مربوط به کسی نبه خدمت پیامبر شکایت بکنه. دقیق فرمانید نفس اینکه انصاری میره خدمت پیامبر مکرم اسلام به لحاظ اینه که میخواد ببینه آیا واقعا حق طریق داره یا نداره. میگه یعنی نداره، یعنی خودش مدعی است که چی؟ و خود سمره مدعی است که داره،
چون تظاهر با آسایش خانوادش داشته به خاطر هم میگه
بله،
چون در مقام تظاهر با آسایش خانوادش بوده، یعنی میدونسته که حق طریق داره، ولی چون در تظاهر با آسایش خانوادش این هی میاد میره بدون اینکه بگه، یه خانوادش در حالت عادی نیستن و اینا، مشکل ساز میشه برای خانوادش. یعنی تضاهم بین خانواده.
ببینید در کل داستان سمره یک جان نداره که من مثلا زن و بچه‌ام اذیت میشن، ما برداشت داریم میکنیم. اگر چنین چیزی بود فرمایش شما درسته، ولی چنین چیزی الان در داستان سمره وجود نداره.
میشه از جهت دیگه نگاه کرد، مثلا به لحاظ عقلی
نه خب میگن کار نداره عقلی میگه این خونه من نباید بیاد میگه نیاز به حکم شرعی فعلا نداریم اونم به لحاظ عقلی میگه ما اینجا درخت من باید بیاد من تو از نظر حکمی نمیدونم این عقل خودش میگه آقا نباید بیاد اون میگه من باید برم
اصلا داستان همینه
رفتن اونجا که حکم شرعی شده تا اینجا قبول ولی در ادامه که حکم دستور کندن میده اینجا دیگه حکم سلطانی میشه فرض
خب نه ببینید بحث همینه که آیا پیامبر مکرم اسلام اون لازرر و لازرار را در جهت دفاع از این حکم الهی بیان کردن یا از جهت دیگه ای بیان کردن؟ وقتی پیامبر میفرماید ضرر و ضراری در اسلام نیست، میخواد بفرماید که طریق حق تو هست، اما تا زمانی حق تو هست که ضرری نباشه. همین که ضرری شد دیگه اون حق الهی که برای شما بده چی میشه؟ میره کنار. طریق رفتنش برای تو جایز هست، اما تا که؟ تا زمانی که ضرر و ضراری درش نم. همین که ضرر و ضرار بود اون جواز استفاده از طریق چی میشه؟
باطل.
کنار میشه.
اینو کندن درخ حکم ولایی میشه گفت، ولی از این قاعده برداشت نمیشه.
نه حکم ولایی ما میخوام بگیم نیست، ما میخوام به اتفاقا بگیم که پیامبر مکرم اسلام میخواد بفرماید که آقای انصاری بله طریقته درسته، آقای سماره این طریق شماست، آقای انصاری شما خونته هیچ شک درش نیست، اما این طریقی که رفتن طی مسیر اون در حالت عادی برای شخص جایزه، در حالتی که ضرری باشد جایز نیست. چرا دستور بکندن داد؟ اصل دستور بکندن رو درسته، ممکنه کسی بگوید از باب حکم ولایی این کار رو کرد، چون پیامبر مکرم اسلام میتونست بفرمایه اصلا راهش نده، اجازه نده بشه که اونوان چی از مسیر بره، ولی به لحاظ این که ماده فساد و این دعوا رو از بین ببره دستور بکندن داد. اما لازرر و لازرار در حقیقت اشاره به این دارد که این جواز طریق، این جواز رفتن در این مسیر تا زمانی باقی است که ضرری در کار نباشد.
استاد ملاک این ضرر چیه؟
بخیر عقلیه یا اینکه مثلا عرفیه؟ ما قبلا گفتیم که کلمه ضرر چیه، کلمه ضرر رو دیگه توضیح دادیم که به معنای چیه و اختلاف نظر بود نفس در مقابل نفع یا عدم النفع، اینا دیگه مفصل در گذشته در اون ابتدای توضیح کلمه ضرر چکار کردیم بیان کردیم که ضرر مطلق هر نقص مالی ارضی جانی است که متوجه شخص بشه، محدودش هم روشن. این نکته اول. مطلب دومی که این بزرگوار باز در همین زمینه مطرح میکنن این است که میگوین انصاری وقتی به نزد پیامبر رفتن تقاضای حمایت پیامبر در جهت دفع اذیت سمره را داشتن. به دلیل این که از طرفی سمره را ذی حق می دانستن و از طرف دیگر تکرر ورود سماره و اصرارش بر دخول بدون اذن موجب اذیت او شده بود.
استاد اگه نخ تو باغ انصاری بود نه. پس به این حکم نمیرسید؟
نخل در واقع انصاری بود دیگه.
نه یه وقت در حیات و منزل انصاریه.
خب نه اون زمان مثل نبوده، مثلا آقا حیات جدو و منزل جدو و یکی بوده دیگه.
حالا منظور آزاری به زن و بچهش نبود.
خب نه دیگه، اصلا
ملکی بود که اذیتی وجود نداشت.
خب اگر بر نبود چش کن داشت میومد میرم
باز مالکش بود، یعنی میخواست
هم مالک اون بود هم حق طریق داشت، هم حق طریق داشت.
یعنی این فرمایش که امروز میفرمایید میخواد بگید که شما اگر توی یک جایی که به هیچ عنوانی به زن و بچه شد کسی کاری نداشت پیامبر نمیگفت بکن بندازه.
خب بله،
اونم هر وقت و بی وقت
اگه ضرر نداشت
نمیومد تو،
درست مشکل نداشت.
خب طرف میگه که من راضی نیستم وارد ملک من
خب
بشه بدون اجازه وارد بشه.
حق طریق محفوظه. ببینید کلا اگر اسلام بخواد از اون طرف حق طریق رو از این شخص بگیره باید به این ضرر رسیده. چرا؟ چون یه ملکی داره امکان استفاده ازش وجود نداره. لذا حق طریق که محفوظه برای این که فرد چین ضرر نکنه. اون حق طریق محفوظه. با فرض این که حق طریق محفوظه است، ما میخوایم بگیم که آقای انصاری رفت خدمت پیامبر، یعنی میدانست که حق طریق را داره. چون اگه حق طریق را نداشت کسی مشکلی نداشت، در مقابلش وای میستاد. با وجودی که حق طریقش محفوظه و میگه بر اساس این حق طریق پس جایز رفت آمد کنه، از طرفی باز مورد اذیت و آزارش قرار میگیره، خدمت پیامبر مکرم اسلام رفت تا ببیند حدود جریان این حق طریق تا کجاست. حق طریقی خداوند متعال برای این چیکار کرده؟ گذاشته. تا چه حد این جواز آمد و رفت اون چین ثابته. پیامبر مکرم اسلام در حقیقت با لا ضرر و لا ضرار اشاره کرد به این که محدودش ضرر و ضراره. اگر ضرر و ضرار بود اون جواز از اون طریق چی میشه؟ برداشته میشه. در فرمودید؟ خب بر این اساس میتوانیم بگوییم که به نظر میرسد که مورد نزاع در این داستان در حقیقت یک حکم الهی عام است و اون حکم الهی عام عبارت است از حرمت اضرار به غیر، چنانچه ورود این انصاری بدون اذن ورود سماره بدون اذن به داخل ملک انصاری موجب اذیت و آزار انصاری شود. یا بگوییم که اون حکم کلی الهی محدودیت حق استطراق است، به این که این حق استطراق تا زمانی برای شما ثابت است که منجر به ضرر دیگران نشود، یعنی یا نهی تکلیفی و یا نهی وضعی نفی باشه. و یا این که بگوییم لا ضرر و لا ضرار هر دو را دلالت دارد، یعنی هم حرمت اضرار به غیر را و هم محدودیت یک حکم الهی به عدم اضرار به غیر، که طبق اون چه که در آینده هم توضیح می دهیم کلمه لا ضرر و لا ضرار دو فقره جدای از هم هستن، که لا ضرر نفی موضوعیت یک موضوع را برای حکم الهی در صورت ضرری بودن دلالت دارن و ناظرار حرمت اضرار به غیر را دلالت داره. لذا این که بگوییم داستان سمره از بحث حکم الهی خارج است، این قابل قبول نیست. بله، پیامبر مکرم اسلام با اتکای به اون قانون الهی، یعنی حرمت اضرار به غیر و نفی موضوعیت یک موضوع برای حکم الهی در صورت ضرری بودن، با استناد به آن در جهت دفع اذیت ثمره نسبت به انصاری یک حکم قضایی صادر میکنه. اون حکم قضایی هم عبارت است از این که دستور میدهد نخل او چه شود؟ کنده شود. پس ببینید، درسته امر به کندن حکم قضاییه، حکم حکومتیه، اما متکیه به چیه؟ متکیه به لازرر و لازرار است که خودش میشود حکم الهی. کما این که بسیاری از دستورات قضایی و حکومتی ما متکی به احکام الهی هن. یعنی اونطور نیست که فقط به خاطر مصلحت موجوده فعلیه آنیه باشد که در موضوع باشد، یعنی بر اساس مصلحت موجود باشه. نه، با اون قوانین کلی الهی بسیاری از احکام قضایی ما و اکثر احکام قضایی ما اینطور ما بگیم منطبقه. لذا اگر یه قاضی میاد دستور میدهد که اموال فلانی رو به حراج بگذارید، این بعد از که بعد از این است که از آقای مدعی بیانه میخواهد، از آقای منکر یمین میخواهد، بعد بر اساس این قاعده کلیه البینه علی المدعی والیمین علی من انکر به یک حکم قضایی میرسه و میگه در اجراش اون کار رو بکنید. لذا این فرمایش حضرت امام و دلیل دوم ایشون همینطور جواب داده میشه، تا میرسیم به دلیل سوم و دلیل چهارم حضرت امام در همین خصوص که انشاءالله در جلسه چهارشنبه یعنی دوشنبه باید مطرح بشود و اگر هفته بعد احیانا یه وقت تعطیل بشه دیگه باید سر مطلب باشه. بله، چون دیگه و با بحث بعدش و ادامه این هر وجه هفتم را اگه بخوایم وارد بشیم طبعا دیگه طور میشه. آقایون هم که وقتی میگن و تأیید میکنن، یعنی این که بله دیگه کم کم حتما آقایون میخوان برن دیگه. نه یا نه تعطیل نمیشن چجوری؟
نه چون کارمندان غیر از اون تدریس هایی که برای شاگرد مثلا طلبه ساده دارید، اینا اختیارشون دست خودشون نیست، باید اداره رو هم تعطیل کنن.
بله خب میرن حتما مرخصه شما هم دست خودتون دیگه مرخصه.
نه نیمه شعبان ممکنه آرایی که رو تبدیل داره همین سه شنبه تا آخر هفته ممکنه تعطیل باشه، ولی بعدش
یه تا دو هفته بعد هست. یه هفته بعد هست. خب حالا انشاءالله تو ببینیم چی میشه.